آزادی به نفع توسعه است. گزیده ای از آزادی به نفع توسعه است اثر آمارتیا سن. ترجمه و تهیه شده در آموزشکده توانا. آمارتیا سن متولد 1933 در خانواده هندویی در بنگال غربی در شمال شرقی هندوستان و هممرز بنگلادش، استاد اقتصاد و فلسفه در دانشگاه هاروارد، عضو هیئت امنای سازمان غیر دولتی اقتصاددانان برای صلح و امنیت، از با نفوذترین دانشمندان در سطح جهان و در دوران معاصر به شمار می رود. وی برنده جایزه نوبل اقتصاد 1998 و نخستین دانشمند آسیایی است که تاکنون به ریاست دانشکده‌ای در آکسبریج رسیده است. زمینه پژوهشی و تاثیرگذاری اصلی علمی سن، دانشمندی که وجدان علم اقتصاد شهرت گرفته است، در رشته اقتصاد رفاه و نظریه انتخاب اجتماعی است. آمارتیا سن را خواسته برای فعالیت‌های علمی وی در رابطه با شناسایی علل و سرچشمه‌های فقر و گرسنگی و راه‌های عملی مبارزه با قحطی و سوء تغذیه می‌شناسند. وی که خود در دوران کودکی با این موزل از نزدیک آشنا شد، بعدها در شمار متخصصینی قرار می‌گیرد که شاخص توسعه انسانی سازمان ملل را نظریه پردازی و سپس پایه‌ریزی کردند. در 40 سال گذشته آثاری که از آمارتیا سن منتشر شده اند به بیش از 30 زبان زندگی دنیا ترجمه شده اند. دستاوردهای علمی سن را میتوان تحت عناوین جامع به چند زمینه بنیادین تقسیم کرد: نظریه انتخاب اجتماعی، منابع و علل قحطی و گرسنگی، توسعه انسانی، نابرابری جنسیتی، اقتصاد رفاه. وی همچنین در جستاری تحت عنوان مردم سالاری دیگران به ابطال دیدگاه تمدنی از مردم سالاری همت می گمارد و این نظریه را که این نوع خاص از نظامهای سیاسی تنها در چهارچوب تمدنی مغرب زمین امکان رشد و بقا دارند را رد می کند. در سال 2008 میلادی نیکولو سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه اتاق فکری را مأمور بررسی مبنای رشد اقتصادی در این کشور کرد و هدایت آن را به آمارتیا سن و جوزف استیگلیتز سپرد. تابع رفاه اجتماعی، تابع از ریاضی، مبتنی بر متغیرهایی که رفاه اقتصادی را تحت تأثیر می گذارند. برای رتبه بندی و ترسیم مجموع ترجیحات فردی و حالتهای اجتماعی قابل تصور، و نمایانگر بدیل‌های اجتماعی ناشی از آنها. تابع رفاه اجتماعی می‌تواند ترجیحات فردی را در چارچوب یک انتخاب یا ترجیح اجتماعی جمع‌بندی کند. بدین معنا که اگر چگونگی تخصیص‌های مختلف فردی و رتبه‌بندی آنها شناخته شده باشد، با استفاده از این تابع می‌شود اطلاعات به دست آمده را برای طبقه‌بندی اجتماعی تخصیص‌های متفاوت به کار برد. به عبارت دیگر، تابع رفاه اجتماعی مقوله ای است از موضع تصمیم گیری جمعی در کلی ترین سطح آن. تابع رفاه اجتماعی ارائه شده توسط سن هم شامل معیار توزیع درآمد است و هم با دخیل کردن درآمد سرانه افراد وضعیت کلی جامعه را در نظر گرفته و بدین صورت نواقص توابع دیگر را رفع کرده است. ضریب جینی به نام کوراردو جینی، آمارگر و جامعه شناس ایتالیایی که آن را در 1912 میلادی در رساله‌ای مطرح کرد، شاخصی از اقتصادی میان 0 و 1 برای سنجش پراکندگی آماری و برآورد توزیع ثروت جامعه میان مردم. ضریب جینی هرچه پایین تر باشد، توزیع ثروت میان مردم در یک جامعه هم عادلانه تر است. به عبارت دیگر، ضریب جینی مساوی با 1 به معنی نابرابری کامل تمام ثروت در دست یک فرد یا گروه خاص است و ضریب جینی مساوی با صفر به معنی توزیع کاملا برابر ثروت میان تمامی افراد جامعه است. تحقیقات سن در نظریه انتخاب اجتماعی ریشه در قضیه عدم امکان ارو دارد. بر پایه قضیه عدم امکان ارو که اقتصاددان آمریکایی و پژوهشگر مؤسسه رئاند کنت ارو در رساله دکترای خود در اوایل دهه 50 میلادی آن را اثبات و از آن دفاع کرد. هنگامی که رای دهندگان با سه گزینه انتخاب و یا بیشتر روبرو هستند، هیچ سامانه رای‌گیری و رتبه‌بندی آرایی نمی‌تواند ترجیحات آنان را به معیار و هنجاری اجتماعی و فراگیرنده مجموعه رای دهندگان تبدیل کند و در عین حال یک سلسله شاخص‌های مشخص را نیز ارضا نماید. این شاخص‌ها عبارتند از دامنه نامحدود کارایی پارتو، عدم استبداد و استقلال بدیل‌های نامربوط. به عبارت دیگر، قضیه ارو ثابت می‌کند که تمام نظام‌های شناخته شده رأی‌گیری به ناچار با برخی هنجارها و شاخص‌های بنیادین مردم سالاری در تعارض قرار خواهند گرفت. قضیه عدم امکان ارو در نخستین ویراست خود در قالب مقاله‌ای تحت عنوان موزلی در مفهوم رفاه اجتماعی و سپس در 1951 و در چارچوب وسیع‌تری در اثری به نام انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی شهرت پیدا کرد. با بست نظریه انتخاب اجتماعی در سالهای 60 میلادی، آنچه آمارتیا سن برای تکمیل آن به بنایی که ارو پایگذاری کرده بود اضافه می کند، این است که در چه شرایطی و علارغم تعارض اجتناب ناپذیر نظامهای عکس رأی با معیارهای بنیادین مردم سالاری، قضیه عدم امکان ارو می تواند حل شود. سن که در 9 سالگی از نزدیک گرسنگی سال 1943 را مصیبتی که طی آن نزدیک به 3 میلیون نفر جان خود را از دست دادند، در زادگاه خود بنگال مشاهده کرده بود، در 1981 با انتشار فقر و گرسنگی جستاری در باب استحقاق و محرومیت به کند و کاو در ریشه های قحطی و گرسنگی پرداخته و نشان می دهد که سرچشمه این موزل را می بایست نه تنها در کمبود خوراک بلکه در نظام توزیع آن نیز جستجو کرد. سن با بهره‌گیری از دو مفهوم پیشنهادی آیزا برلین، فیلسوف انگلیسی، در باب آزادی مثبت و آزادی منفی به ریشه یابی فاجعه 1943، سالی که با کمبود مواد اولیه خوراکی مواجه نبود، پرداخته و نشان می‌دهد که گرسنگی آن سال معلول عوامل اجتماعی و اقتصادی مشخصی از قبیل کاهش درآمدها، بیکاری، تورم و ضعف‌های نظام‌های توزیع خاصه در قبال برخی از اقشار اجتماعی بود. در این تحلیل و پژوهش منظور از آزادی مثبت توانایی فردی در بودن و موجودیت اجتماعی یافتن و در راستای هدفی مشخص اقدام کردن است. برعکس آزادی منفی مفهومی است رایج در علم اقتصاد که تمرکز آن تنها بر عدم مداخله است. بنابر یافته‌های تحقیقاتی سن در فاجعه 1943 بنگال، کارگران روستایی نه از نبود مادی مواد خوراکی که از عدم دسترسی به آزادی مثبت و در نتیجه عدم امکان اجتناب از کمبودهای نظام توزیع جان خود را از دست دادند. تحقیقات آمارتیا سن با همیاری اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق در رابطه با نظریه توسعه انسانی به پیدایش شاخص توسعه انسانی و کاربرد آن از سوی سازمان ملل متحد منتهی می شود. دستاورد انقلابی سن در این زمینه را می توان در مفهوم توانایی خلاصه کرد. منظور از توانایی امکان مؤثر و نتیجه بخشی است که هر فردی می بایست برای انتخاب کردن میان ترکیب‌های مختلف کارکردی از آنها بهره‌مند باشد. به عنوان مثال امکانات مادی و غیر مادی از قبیل زیرساخت‌های ترابری و تردد و یا تحصیلات و شاخص‌های همچون توزیع عادلانه فرصت‌های اجتماعی در جامعه، تعادل عوامل مادی و غیر مادی در تعریف رفاه اجتماعی، ذات چند متغیری و چند بچی فعالیت‌هایی که به شکل گیری خوشبختی می‌انجامند و یا تفاوت‌های فردی در قابلیت تبدیل منابع به مشاغل ارزشمند. در قالب نظریه توسعه انسانی سن، در غیاب چنین توانایی‌هایی، اصل بدیهی دموکراتیکی که بر پایه آن هر شهروندی از حق رأی بالقوه برخوردار است، مفهومی خواهد بود کاملاً توخالی. فعالیت‌های سن در رابطه با نابرابری‌های جنسیتی، با تأکید بر شاخص‌های همچون دسترسی به امکانات بهداشتی و یا تأثیر جنسیت جنین در سقط آن، در توضیح و تشریح جمعیت شناختی نابرابری جنسیتی میان زن و مرد و افزونی مردان بر زنان در جوامع شرقی و نسبت معکوس آن در جوامع غربی است. پژوهش موشکافانه و تاثیرگذار آمارتیا سن در 1970 تحت عنوان انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی، زمینه‌ساز یکی از انقلابی ترین نقدهای علم اقتصاد در قرن 20 می شود. سن در این فصل از مطالعات خود با تکیه بر نقد بنیادین خود از مفهوم ارزش در علم اقتصاد، با بررسی مفاهیمی همچون حقوق فردی، دسترسی به آگاهی و اطلاعات و قانون اکثریت، اصلی ترین موضوع و اصل بدیهی علم اقتصاد را در تعریفی که منفعت شخصی را نخستین و بنیادی ترین محرکه و انگیزه فعالیت های انسانی می انگارد به چالش می کشد. جستاری که در ادامه می شنوید گزیده ای است از آزادی به نفع توسعه است، منتشر شده در 1996 میلادی، اثری ماندگار از وجدان علم اقتصاد و مدافع سرسخت آزادی سیاسی.
درست است که برخی نظام‌های نسبتاً خودکامه مانند سنگاپور تحت زمامت لی و یا کره جنوبی در عصر حاکمیت نظامیون یا چین در دوران اخیر از نظام‌های مانند هند، کاستاریکا یا جامائیکا که از خودکامگی کمتری برخوردار بودند، در سالهای اخیر از نرخ رشد اقتصادی بالاتری بهره‌مند بودند. با این حال تصویر کلی بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که میتوان از مشاهدات نتیجه گرفت. پژوهش‌های آماری منظم پشتوانه چندانی برای این دیدگاه که میان کارکرد اقتصادی از یک سو و حقوق مدنی از سوی دیگر تعارضی عام درگیر است به دست نمی‌دهند. دیدگاه عامی که در ستایش از دولت‌های سختگیر رایج است از دو واقعیت ناقض، یکی عینی و دیگری نظری، رنج می‌برد. یکی مشاهدات نامنظم تجربی و هر از چندگاهی متکی بر نمونه‌های چند و برگزیده، و دیگری نکته سنجی مفهومی و کمبود آن در نظر عام. حقوق مدنی و سیاسی انواعی گوناگون دارند و دخالت‌ها و مزاحمت‌های اقتدارگرایانه نیز اشکال گوناگون. به عنوان مثال، اشتباه خواهد بود اگر دو کره جنوبی و شمالی را در نقض حقوق سیاسی با یکدیگر برابر بدانیم، اگرچه هر دو کشور در تخطی در این امر کارنامه‌ای بس طولانی دارند. علاوه بر این، بررسی دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر فرایند علیتی که گویا مبنایی برای این گونه کلیگویی‌های رایج در رابطه با تأثیر اقتدارگرایی بر رونق و و شکوفایی قرار گرفته است ضروری به نظر می رسد. امروز از فرایندهایی که به موفقیت اقتصادی کشوری مانند کره جنوبی انجام می دهند شناخت خوبی در دست است. طیف وسیعی از عوامل مختلف در چنین فرایندهایی مؤثر بوده است که از آن جمله می توان به استفاده از بازار بین المللی، گشودگی و باز بودن به رقابت، نرخ بالای سواد آموزی، اصلاحات ارضی موفق و تدارک و تأمین انگیزه های گزینشی برای تشویق رشد و صادرات اشاره کرد. برای اثبات این فرض که سیاست های اجتماعی و اقتصادی یاد شده با میزانی از مردم سالاری ناسازگار بوده است و یا اینکه پایداری و دیرپایی چنین سیاست هایی به اقتدارگرایی و اجزای وقت آن در کره جنوبی نیاز داشته است، هیچ نشانه‌ای در دست نیست. اهمیت بنیادین حقوق سیاسی با مدعای برخی تأثیرات منفی آنها بر کارکرد اقتصادی باطل نمی‌شود. در واقعیت و در شرایطی که محرومیتی مبرم و اولیه حکم فرماست، پیوندهای ابزاری میان حقوق سیاسی و کارکرد اقتصادی حتی می توانند به این حقوق نقشی بسیار مثبت ببخشند. پاسخگویی یا عدم پاسخگویی حکومت و چگونگی چنین پاسخی به نیازهای شدید و مصیبت‌های سخت اجتماعی و اقتصادی در پیوندی تنگاتنگ با امکان و یا عدم امکان اعمال فشار بر حکومت قرار دارد و اینکه فشاری بر حکومت اعمال بشود یا نشود نیز به نوبه خود متصل و وابسته به اعمال حقوق سیاسی است، یعنی وابسته به حق رأی، به حق انتقاد و به حق اعتراض. موزل گرسنگی را در نظر بگیرید. من در جای دیگری تلاش کردم تا به نحوی مستدل ثابت کنم که موجودیت و اعمال آزادی ها و حقوق سیاسی گوناگون و از جمله حتی آزادی بیان اجتناب از این گونه فجایع اقتصادی را بسیار آسان‌تر می کند. در واقع یکی از قابل توجه ترین ویژگی های تاریخ وحشتناک قحطی و گرسنگی این است که هرگز شاهد وقوع یک گرسنگی مهم در کشوری که از سازوکارهای مردم سالاری و آزادی بیان و رسانه برخوردار باشد نبوده ایم. آیا پیوندی که در طول تاریخ میان بودن آزادی های سیاسی و نبودن گرسنگی مشاهده می کنیم پیوندی علیتی است و یا صرفاً اتصالی تصادفی؟ وقتی می‌بینیم که کشورهای مردم سالار نوعاً ثروتمند هستند و از این رو از گرسنگی و مصائبی از این قبیل مسئول هستند، امکان این که ضریب همبستگی بین بودن آزادی‌های سیاسی و نبودن قحطی در این گونه کشورها قلابی به نظر برسد امری نامحتمل می شود. با این حال نبودن گرسنگی در کشورهای مردم سالار حتی در مردم سالاری های فقیر مانند هند، زیمبابوه و بوتسوانا هم قابل مشاهده است. در میان آنچه می توان از آن تحت عنوان شواهد میان دوره‌ای نام برد نیز موجودند. از آن نوع که مثلا در هند و پیش و پس از دوران گذار به مردم سالاری شاهدش بوده ایم. هندوستان تا زمانی که به استقلال رسید، یعنی تا سال 1947 میلادی، با گرسنگی دست و پنجه نرم می کرد. از استقلال به این سو و با استقرار نظامی مردم سالار و چند حزبی در این کشور و علی‌رغم کمبودهای شدید در تولید و برداشت محصولات زراعی و نایابی فراورده‌های غذایی در سال‌های 1968 تا 1973، 1979 و 1987 دیگر شاهد گرسنگی با آن شدت و حدتی که قبلاً سراغ داشتیم نیستیم. اصولاً چرا باید انتظار پیوندی عام و کلی میان مردم سالاری و عدم وقوع گرسنگی را داشته باشیم؟ پیدا کردن پاسخ برای این پرسش کار مشکلی نخواهد بود. گرسنگی ها میلیون ها انسان را در کشورهای مختلف در سطح جهان میکشند، ولی حکومتگرایان را از میان نمیبرند. پادشاهان و رؤسای جمهور، دیوان سالاران و رؤسا، رهبران و فرماندهان نظامی هرگز گرسنه نمی مانند و گرسنگی نمی کشند. اگر انتخاباتی در کار نباشد، اگر احزاب سیاسی مخالفی در عرصه حضور نداشته باشند، اگر محلی برای نقد و انتقاد سیاسی عمومی و ممیزی نشده و سانسور نشده وجود نداشته باشد، صاحب منصبان و اولیای امور نیز واهمه ای نخواهند داشت تا در برابر کاستی ها و کمبود ها و پیامد های سیاسی ناتوانی خود در جلوگیری از وقوع قحطی و گرسنگی در مقام پاسخگویی قرار بگیرند. در مقایسه مردم سالاری موجب خواهد شد تا گروه های حاکم و رهبران سیاسی در مقابل عواقب عملکرد خود از کیفر و مجازاتی که گرسنگی برای دیگران و عموم مردم با خود به همراه داشته است در امان نباشند. علاوه بر این، موضوع اطلاع رسانی نیز در اینجا مطرح است. رسانه های آزاد و به طور کلی تمرین مردم سالاری تأثیر بسزایی در نشر اطلاعاتی خواهند داشت که به نوبه خود و تا حدود زیادی سیاست‌های بازدارنده قحطی و گرسنگی را تحت شعاع قرار خواهند داد. اطلاعاتی از قبیل واقعیت‌های عینی پیامدهای اولیه خشکسالی و سیل و ماهیت و نتایج بیکاری. ابتدایی ترین منبع در مورد اطلاعات اولیه درباره گرسنگی و تهدیدهای آن رسانه‌های خبری هستند. به ویژه هنگامی که انگیزه هایی از نوع مشوق هایی که یک نظام مردم سالار برای برملا کردن واقعیاتی دردسرآفرین برای حکومت و واقعیت هایی که یک نظام غیر مردم سالار بیشتر تمایل به ممیزی آنها دارد تا انتشار دادن آنها تدارک می‌بیند وجود داشته باشد. در واقع استدلال من در این تحلیل این است که رسانه‌های آزاد و یک طیف مخالف و فعال سیاسی در کشوری که با خطر قحطی و گرسنگی مواجه است، بهترین نظام هشدار زودرس را که میتوان تدارک دید تشکیل میدهند. پیوند میان حقوق سیاسی و نیازهای اقتصادی را میتوان در چارچوب مشخص بازدارندگی از گرسنگی و با در نظر گرفتن مورد چینی و گرسنگی‌های وسیع سال‌های 1958 تا 61 در این کشور ترسیم کرد. سیاست معروف به جهشی بزرگ به پیش که در اواخر سالهای 1950 میلادی به اجرا گذاشته شد شکست بزرگی بود و با این حال حکومت وقت چین نه تنها از قبول این ناکامی خودداری کرد که طرح مزبور و سیاست‌های فاجعه آمیز آن را با جزمندیشی ادامه داده و به مدت 3 سال دیگر نیز تمدید کرد. مشکل بشود تصور کرد که چنین چیزی در کشوری رخ دهد که مردم آن به طور مرتب به پای صندوق‌های اخذ رأی می‌روند و مطبوعات آن نیز مستقل بوده و از آزادی اطلاع رسانی بهره‌مند هستند. در طول آن مصیبت دهشتناک حکومت چین نه از ناحیه رسانه‌ها فشاری متحمل شد، چرا که مطبوعات جملگی تحت تسلط و نظارت حکومتی تک حزبی بودند و نه از جناح نیروهای سیاسی مخالف اعتراضی را متوجه خیش دید، چرا که اساساً چیزی به عنوان اپوزیسیون حق حیات سیاسی و اجتماعی نداشت. چون این مسائلی هنوز هم در چین امروزی مطرح است. از اصلاحات اقتصادی 1979 به این سو، سیاست‌های رسمی چین بر مبنای به رسمیت شناختن اهمیت انگیزه‌های اقتصادی بدون اینکه به طور قرینه مشوق‌های سیاسی و اهمیت آنها به رسمیت شناخته شوند استوار بودند، تا زمانی که همه چیز بر وفق مراد به پیش می‌رود، غیبت مردم سالاری و فضیلت تنظیم کننده و نقش انضباط بخشی آن ممکن است زیاد به چشم نیاید، ولی به محض اینکه اشتباهاتی فاحش در امر سیاست گذاری به وقوع می پیوندند، خلأ بزرگ مردم سالاری و فضیلت های تنظیم کننده آن به نحو اسفناکی بروز می کند. در پرتو همین استدلال است که میبایست اهمیت جنبش‌های مردم سالارخواهی در چین معاصر را جستجو کنیم. مجموعه دیگر از این گونه مثال‌ها را میتوان در جنوب صحرای آفریقا یا آفریقای سیاه، مناطقی که از اوایل دهه 1970 میلادی به این سو با بلای قحطی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند جستجو کرد. عوامل بسیاری شالوده آسیب‌پذیری این نواحی در برابر مصیبت گرسنگی را می‌ریزند. از تأثیر زیست بومی تغییرات جوی مخرب و پیامدهای آنها در رابطه با نامعلوم بودن میزان برداشت محصولات کشاورزی گرفته تا نتایج منفی جنگ‌های مزمن و زد و خوردهای مسلحانه دیرپا، ولی جوهر خودکامه بسیاری از نظام‌های سیاسی این مناطق نیز با تواتر آماری گرسنگی در آفریقای سیاه بی ربط و بیگانه نیست. کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که حتی در نظام‌های تک حزبی آفریقای سیاه حکومت‌هایی نیز بودند که عمیقاً دغدغه جلوگیری از بروز فجایع و قحطی و گرسنگی در کشورهای مطبوع خود را داشتند. مثال‌هایی از این دست را می‌توان در کشورهای بسیار کوچک کیپ ورد یا دماغی سبز در سواحل غربی قاره سیاه در اقیانوس اطلس و در آزمایش سیاسی که تانزانیا نام دارد سراغ گرفت. با این حال نبود نیروهای سیاسی مخالف و مجاز به فعالیت و نیز سرکوب رسانه‌های آزاد اغلب به حکومت‌های ذکر شده در برابر انتقاد اجتماعی و فشار سیاسی مسئولیتی داده است که ترجمان انسانی آن همانا سیاست‌های سنگدلانه و غیرهوشمند و بی‌ملاحظه آنها بوده است. با طرح چنین استدلالی البته این خطر وجود دارد تا در دام مبالغه و اغراق درباره کارایی مردم سالاری بیفتیم. حقوق و آزادی‌های سیاسی امتیازهای سهل‌گیرانه‌ای هستند که کارایی آنها وابسته به نحوه اعمال آنها دارد. مردم سالاری ها به ویژه در جلوگیری از فجایع از موفقیت چشمگیری برخوردار بودند و درک این موضوع نیز آنچنان دشوار نیست. موفقیتی که حس قویاً بلاواسطه همدردی در آن نقش بسزایی ایفا کرده است. با این حال مشکلات بسیار دیگری هست که به این آسانی قابل فهم نیستند، اگرچه هند در ریشه‌کن کردن قحطی و گرسنگی موفقیت به سزایی داشته است، در از میان بردن سوء تغذیه و گرسنگی نسبی یا در چاره‌جویی برای درد مزمن بیسوادی یا در تسکین نابرابری‌های جنسیتی تا به حال موفقیت مشابهی نداشته است. در حالی که بلای گرسنگی و خیل عظیم تلفات انسانی آن را می شود به راحتی سیاسی و سیاست زده کرد، محرومیت هایی از این دست به تحلیلی ژرف و به استفادهی گسترده و کاراتر از اطلاع رسانی جمعی و مشارکت سیاسی نیاز دارند. خلاصه کلام، درمان این نوع محرومیت ها به تمرین بیشتر مردم سالاری نیاز دارند. علاج این امراض به واسطه تمرین مردم سالاری به استفاده بهینه و بیشتر از حقوق و آزادی های سیاسی و از جمله به مباحثه های عمومی بیشتر و به اطلاعات قابل دسترسی بیشتر و به پیشنهادهای عینی و ملموس بیشتر نیاز دارد. حقوق سیاسی نه تنها برای ارضای نیازها اهمیت دارند، بلکه برای بیان و طرح آنها نیز حیاتی هستند و این فکر نهایتاً ریشه در احترامی دارد که ما به عنوان انسان به هم نوع خود مدیونیم. اهمیت حقوق سیاسی در فهم و درک نیازهای اقتصادی را باید نهایتاً در این مفهوم جستجو کرد که بشریت نه مشتی سهام یا جمعیتی آماری و منفعل و نیازمند متولی و قیم، بلکه انسانهایی را شامل می شود که دارنده حقوقی هستند که باید اعمال شود. آنچه نهایتاً مهم است و کارساز و سرنوشت ساز این است که نگاه ما به یکدیگر چگونه خواهد بود.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.